با یه برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
نه شب تهران رو از جام جم رادیو گفتگو اعلام میکنم. شما روی موج گفتگو هستید.
چشم تو در چشمم و این حال تماشایی و باران بزند باران بزند حدس تو از حسم و این حس معمایی و باران بزند
شب بخیر میگم بهتون و سپاسگزارم. ممنونم که هنوز همچنان رادیو گفتگو رو همراهی میکنید. شنونده روی موج گفتگو هستید و ما تا ساعت 22 ده شب کنار شما دوستان عزیز شنوندگان محترم خواهیم بود و خب روزهایی که سپری کردیم و سپری میکنیم مقارن شده با سالگرد شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله. یاد و خاطره همه شهیدان مقاومت رو گرامی می‌داریم و یاد می‌کنیم از همه اونهایی که برای سربلندی انسان کوشیدند.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
لازم میدونم این روزها به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله یادی از ایشون بکنم. ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
شبتون بخیر. یک ساعت پایانی برنامه روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم و شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، هم انشاءالله در این یک ساعت پایانی هنوز و همچنان با ما همراه باشید، بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم و ادامه برنامه ها رو تقدیم شما کنیم. لطفا با ما بمانید. حضورتون عرض بکنم که یک اتحادیه دانشجویی نامه‌ای رو نوشته، خطاب به سران کشورهای اروپایی، و در مورد کاروان سمود در این نامه نکته‌های متفاوتی مطرح شده. سعی می‌کنیم که در ادامه به این موضوع بپردازیم و صحبت بکنیم در مورد نامه‌ای که مکتوب شده و آن چیزی که از سوی دانشجویان ایرانی مطرح شد. خطاب به سران کشورهای اروپایی آقای پوریا زارعفر، مسئول واحد بین الملل جنبش عدالت دانشجویی، روی خط تلفن با ما هستند. سلام میکنم به شما آقای زارعفر، شب عالی بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای شریفی و همینطور شنوندگان محترمتون. اول از همه گرامی می‌داریم یاد تمام شهدا را از صدر اسلام تا به الان و همینطور ایام 7 اکتبر و ایام برونداد طوفانی فرزندان مقاومت رو گرامی می‌داریم. در خدمتتون هستم.
بله، در آستانه 7 اکتبر هستیم. فردا 7 اکتبر هست و سالروز اتفاق بزرگ و تاریخی و مانایی که در واقع شکل گرفت. بگذارید که آقای زارعفر از این نامه آغاز بکنیم. توسط چه گروهی از دانشجویان، خطاب به چه کسانی و با چه محوریتی نوشته شد این نامه؟
بله، این نامه توسط جنبش عدالت‌های دانشجویی نوشته شده که حالا خطاب اولیه اون به سفرهای کشورهای مختلف و حاکمان حالا اون کشورهایی بود که شهروندانشون توی این حرکت عظیم کاروان سمود نقش داشتن. یعنی خطاب اول این بود و حالا خطاب بعدی مردم اون کشورها بودن که حالا عموماً دولتها همراهشون نبودند. خطاب به این صورت بود و حالا توی این نامه ما عموماً سه خط رو دنبال کردیم که حالا به اختصار خدمتون توضیح میدم، اگر تمایل بود انشالله بستش میدیم.
خواهش میکنم.
خط اول خب نگرانی بود که برای فعالان کشتی های سمود داشتیم، از این جهت که خب رژیم صهیونیستی بارها نشون داده هیچ پایبندی به اخلاقیات نداره و ممکنه این فعالان رو شکنجه بده، اتفاقا انتقالشون به زندان کتسیوت که حالا زندان بدنامی هم هست. حالا صحبت های بنگویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل هم حاکی از اون هستش که در شرایط خوبی نبودند. خطاب دوم نامه نسبت به حاکمان کشورهایی بود که حالا این شهروندان از کشورهاشون بودند، من باب این که اولا فعالانه در راستای آزادی شهروندانشون بکوشن. و مسئله دوم این بود که اگر آزاد شدن این شهروندان، نباید این مسئله کم تلقی بشه یا کاهش داده بشه به اینکه خب اگر اینها آزاد شدن مسئله حل شده. و اتفاقا جنایت بزرگی که رژیم صهیونیستی انجام داده، بازداشت فعالان در آبای آزاد و اینها، این بعد براشون هزینه زا بشه. و خط سومی که پی می بردیم در این مسئله این بود که کشتی کاروان صمود نباید اولین و آخرین باشه و اتفاقا باید پیشتاز باشه برای موجهای بعدی چنین حرکاتی که حالا ما اتفاقا چند وقت پیش هم یه موج جدید به راه افتاد از ترکیه و حالا به سمت غزه انشالله دارم پیشروی میکنم. این سخطی بود که حالا ما پیگیری میکردیم. اگر بخواید من به بستشم میدم خدمت.
ما حدود 2 دقیقه زمان داریم و این 2 دقیقه رو هم من واگذار میکنم به حضرت عالی.
زنده باشید. پس خب من این اختصار رو تا همینجا نگه میدارم، یعنی ادامهش نمیدم و میخوام یه مسئله جدید باز کنم. اون هم اینه که الان علارغم فضای فلسطین و غزه که توی حصر واقعا بدی هستند، ما کشور یمن رو هم در همین حصر داریم، به گونه‌ای که مثلا سال 2015 این حصر شروع شده و تمام بنادر و فرودگاهاشون متاسفانه تعطیل شده طبق مصوبه سازمان بین الملل. هم تنها امکان پروازی و حالا بروندادی از خارج هم از فرودگاه به سمت کشور اردن بوده که صرفاً به دلیل حالا مشکلات درمانی مثلا امکان این رو داشتن، که خب بعد از حمله اسرائیل به این فرودگاه ها الان امکان هم وجود نداره متاسفانه. تلاشی که میشه کرد حالا هم در مقابل حصر غزه و هم در جمهوری اسلامی خاصتاً برای یمن، اینی که حصر یمن هم شکسته بشه، یعنی تلاش ها به گونه‌ای باید باشه که حصر یمن هم شکسته بشه. و حالا نکته پایانی که بگم خدمتون، حالا اونجا که گفتید آنچنان وقتی هم ندارید، لزوم ایجاد این حرکت ها، به صورت مداوم تا جایی که رژیم صهیونیستی مجبور بشه که بپذیره حصر غزه باید شکسته بشه. و این لزوم به شدت حس میشه، حالا چه از سمت کشورهای اسلامی مثل جمهوری اسلامی یا مثلا کشورهای عربی و چه از سمت کشورهای غیر مسلمان، که اتفاقا برخواسته از اون اراده ملیشون هست نه اراده دولتیشون. این بله. حالا کلیتی بود که میتونستم تو این زمان کم خدمتتون عرض.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما همراه شدید. آقای پوریا زارفر، مسئول محترم واحد بین‌الملل جنبش عدالت دانشجویی، شب بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ایران تهران جام جم، رادیو گفتگو روی موج گفتگو.
باران بهاری دیوانه تر از این من دیوانه نداری. شب به فردا تو دارونم داره دلم خاتون زیبا با دیدن تو آمده جان بر لب دریا تو پاکتر از لملم باران بهاری دیوانه تر از این من دیوانه نداری تو دارونم داره دلم خاتون زیبا با دیدن تو آمده جان بر لب دریا تو پاکتر از لملم باران
داری. شب شما بخیر باشه. ما با شما هستیم همچنان و این بار روایتی از برادر شهید هاشم صفی الدین نماینده شهید حزب الله در ایران رو خواهیم شنید در ادامه این نوبت روی موج گفتگو.
روایت عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. بلافاصله بعد از شهادت جناب سید حسن نصرالله، فردی به عنوان دبیر کل حزب الله انتخاب شد که خودش ویژگی‌های برجسته‌ای داشت و توان اجرایی و مدیریتی بالایی داشت و در حزب الله او رو می‌شناختند و بهش دلگرم بودند. فردی به نام جناب سید هاشم صفی الدین که کمتر درباره او در رسانه‌ها صحبت شده بود و به خصوص در ایران ما کمتر او رو می‌شناختیم و می‌شناسیم. هرچند که فرصت مدیریت ایشون و دبیر کلی ایشون یک هفته بود و بلافاصله بعد از یک هفته به شهادت رسیدند، اما مقطع بسیار مهمی رو مدیریت کردند، مقطع بسیار مهمی در جنگ با رژیم صهیونیستی. درباره این مقطع و درباره شخصیت سید هاشم صفی الدین امشب بیشتر صحبت خواهیم کرد، به روایت برادر ایشون جناب سید عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله در ایران. خب سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سید عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله در ایران.
وعلیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. من میخوام از اینجا شروع بکنم. ما درباره جناب سید حسن نصرالله در سالهای گذشته زیاد شنیده ایم، زیاد دیده ایم، به دلیل مسئولیت ایشون بیشتر درباره ایشون صحبت شده است. اما میخوام این گفتگو رو از اینجا شروع بکنم. درباره جناب سید هاشم صفی الدین میخوام شروع بکنم. ما درباره شهید سید هاشم صفی الدین در ایران کمتر شنیده ایم و کمتر ایشان رو میشناسیم و حالا بعد از شهادت ایشون کمی بیشتر. شما برای در واقع دوستانتون وقتی کسی از به شما مراجعه میکنه و از شما درباره ایشون میپرسه، معمولا جناب در واقع سید هاشم رو با چه ویژگی هایی و با چه خصوصیت هایی معرفی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب عالی و
سلامت بشید،
قدردانی از زحمت دوستان عزیز. این جوابش دو تا مسئله، یعنی نه فقط برای سید هاشم، برای بقیه مسئولین محترم حزب الله که بعض اونا شهید شدن، بعض اونا قید حیاتن. دوستان اعتقاد دارن که حضور عظیم آقای سید حسن نصرالله زمان حیاتش از لحاظ تبلیغاتی و مؤثر زیادی بود. به این دلیل سعی میکردن دوستان، نه فقط به علت ادب بودن، یعنی ادب بودن اون دوستان خیلی شاخصه، بلکه به علت که مطلب کامل و روشن و لذت بخش و لذت عظیمی برای مردم که بشنون و از زبان مبارک سید حسن نصرالله رحمت الله علیه خیلی اثر بخشه، اثرش خیلی مهمه تو این قضیه. به این دلیل دوستان اکتفا میکردم، سعی میکردم که تو تبلیغات زیاد حضور نکنم، مخصوصا دوستان اصلی اعضای شورا و بعضی از حالا نمایندگان مجلس بالاخره و بعضی از کادرها باید مجبورن دیگه با مردم صحبت کنن. مسئله دوم، خود صدا شم بالاخره کارش کاره با مردم، کار اجراییه. کار اجرایی معمولا باید اینطور بشه، 95% کاره، منطقه 5% حضور بین مردم برای کارهای روزانه، برای بعضی از مسائل. علی رغم که خود شهید صدا شم در بعضی از مواقع حساس حضور پیدا میکنه، صحبت های سیاسی معقولی یعنی انجام میداد.
درسته.
این هم در خدمت کار اجراییه، چون که میشه گفت کار اجرایی یعنی کلی بدنه حزب الله.
همین وقتی میگیم که کار اجرایی و امور اجرایی
یعنی دیگه بارش به عهده
جناب سید هاشم بود، یعنی دقیقاً چه اموری در واقع
کل بدنه حزب الله از لحاظ حالا بحث نظامی و امنیتی جدا، علاوه بر که خودش تو بحث نظامی و بحث مقاومت حضور مستقیم داشت، اما خب این یعنی نفسه. بقیه بدنه مثلا همین هم از آموزش، از بحث کاری فرهنگی، تبلیغاتی، بحث کاری اجتماعی، خدماتی، مدارس و حتی دانشگاه، میشه گفت مدیریت مناطق حزب الله، بسیج حزب الله، مسائل مختلف واقعا،
احتمالاً مدارس
دانشجویان، بحث اون چیزی که دارم میگم به شما، مثلا بحث همین پیش آهنگی ها که ما در لبنان تعدادشون مثلا خیلی رسیدن به 100,000 یا کم، تشکیلات خیلی وسیعه و خیلی بزرگی، کادرهایی که توش هست کار میکنن مدیریتی خاصی نیاز دارن، با علاوه بر که معاونین داشت منتها خودش باید حاضر بشه در کل مراحل، بحث درمانی مردم، بحث بیمارستان ها، بحث درمانگاه ها، بحث زیاد کارهای اجرایی یعنی میشه گفت علاوه شکلی خاصی هست، اما کارشون خیلی زیاد بود و اگر 24 ساعت یکم یعنی روزی مثلا میشه مثلا 30 ساعت به نفع کار اجرایی بود، نیاز داره، میطلبه این کار و مردم واقعا در اوج نیاز پیگیره و مدیریت این کار، به این دلیل بیشتر کارشون همین است.
نظامی چی در امور نظامی ورود داشتن، یعنی به معنای اینکه مثلا فرماندهی بکنن جای اینجوری بوده یا نه؟
فرمانده اصلی نیست، اما کمک میکنه به حالا به عنوان اجرایی و به عنوان امور مربوط بعضی از امور با اونها ارتباط داشت و ارادات خاصی همه دوستان، چون که ایشون زمان اول قبل از منتقل شدن ایشون از جمهوری اسلامی از قم به لبنان با بیشتر مسئولین نظامی ارتباط داشت، وقتی که تابستون ها میره لبنان با مقاومت ارتباط نزدیکی داشت، بعد عده زیادی از مسائل اونا دوستان مقاومت و عملیات مقاومت و نیازهای مقاومت بین یک نحوی با ایشون ارتباط داشت، حضورش شاخصه و حضورش مهمه به چیز و خودش صاحب نظر بود تو بحث مقاومت و تو بحث روش کار و مدیریت کار مقاومت.
از چه زمانی ایشون به ایران آمدند؟
ایشون وقتی که به ایران آمد سال تقریبا شروع سال 80 میلادی، یعنی قبل از،
یعنی بلافاصله بعد از انقلاب،
تقریبا یک سال و نیم بعد از انقلاب، یک سال بعد از انقلاب، یک سال خورده ای.
شما هم همراه ایشون بودین؟
من حالا قبلش اومدم.
شما قبلش اومدین؟
من اومدم و حالا بعدش رفتم، بعد دوباره با هم، یعنی یه مسائلی هست مربوط خانوادگی، پدرم به رحمت خدا رفت، مجبور شدم دوباره پیش مادر و بمونم تو رو من. اما با هم بودم.
تحصیلات حوزوی رو اینجا دنبال میکردن یا چه؟
سید هاشم؟ نه، اومده تحصیل.
برای تحصیل،
تحصیل اومده.
فقط قم مستقر بودن.
فقط قم، بله.
درسته. تو این ایام ما در واقع در ایران یک مسئله داریم، مسئله دفاع مقدس و جنگ 8 ساله‌ای که برای ما پیش میاد. تو این مقطع من شنیدم که جناب سید هاشم باز تو این مقطع هم نقش آفرینی دارن در جبهه.
بله، یه عده‌ای از این مجموعه، یعنی از دوستان که قبلا سابقه فعالیت‌های فرهنگی قبل از پیروزی انقلاب تو لبنان، تو اتحادیه دانشجوها و کمه فرنگی مساجد و غیره، اونا خب وقتی که به قم اومدن برای درس حوزه با انگیزه مهمی اومدن و قبل از تشکیل حزب الله، خب وقتی که جنگ شروع شد احساس کردم که اولا خود همین مجموعه اقلیون معتقد به ولایت فقیه و مرجعیت حضرت امام و بالاخره یک به عنوان کشور ام القرا محسوب هست و الحمدلله هم الان این علاقه بین مردم لبنان، شیعان لبنان با جمهوری اسلامی داره بیشتر و بیشتر شده الحمدلله. در بعضی از مقاطع تحصیلی خودشون احساس کردن که نه، باید برم جبهه. تو این ظرف همین 8 سال بارهای متعددی موفق شدن اون دوستان میرن جبهه، گاهی میرن تبلیغ و غیره، مشت کلن تو جبهه حضور خوبی پیدا کردن.
ما تو این سالهای اخیر در باره
ما دوتا شهید هم دادیم تو این زمان، اولی مجموعه 8-10 نفری دوتا شهید ما دادیم. عجب. تو ایران دفن شده بودن.
عجب عجب، خدا رحمتش.
غیره از چند تا شهید لبنانی که خدمت دکتر شنوان بودم رحمت الله علیه و علیهم، که هم با ایشون شهید شدن یا قبل از ایشون شهید شدن.
ما تو این در واقع سالهای اخیر خب ارتباط جناب سید حسن، جناب سید هاشم و حاج قاسم سلیمانی رو تو این سالها درباره شنیدیم کمی و بیشتر آشکار شده. دوست دارم بدونم که حالا این ارتباط ریشش به اون زمان برمیگرده، یعنی آیا اون زمان که حالا داریم درباره دوره،
نه اون زمان یه اتفاق، حالا بعضی اون دوستان یه التباسی، یه چیزی شبهه هست. اون زمان یه زمان یکی از عملیات، حالا من چون که حالا خدمت دوستان بودیم تو خوزستان، ما را تقسیم کردم. شانس سید هاشم با یکی از دوستان ما رفتن جایی تو جبهه، اتفاقا اونجا که بود مال عزیزان مجاهدان از کرمان، با اونا موندن. خب اونا دیگه بالاخره زیر نظر حاج قاسم بودن تو جبهه. تقریبا حدود 1.5 ماه تا عملیات انجام شد و برگشتن اینا. حالا این اشتباه بود، منطقه با کرمانی ها محشور شد.
با کرمانی ها محشور بودن.
خدا رحمتش کنه سید هاشم، یادش از کشک کرمانی، چون که 1 ماه فقط کشک کرمانی میخواست
تو زمان
جن سنگ، تو همون حفره ندمید سنگر، چون که بلاخره اون زمان امکانات خاصی داشت. بله، من
ولی با خود حاج قاسم تو زمان دیگه مواجهه‌ای ندارم.
بعضی از مسئولین اونجا، چرا، یعنی فکر میکنم یه روزی بعد از حالا که با حاج قاسم آشنا شد و چیز هست، یکی از دوستانی از کرمان به ایشون